أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظیما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرمایید. خب، بحثی که خدمت عزیزان دیشب مطرح شد یکی از شاخه های بحث اخلاق بود که در حالا سلسله مباحثی که ما از شب اول محرم امسال شروع کردیم تحت عنوان نعمت ناشناخته. این نعمت ناشناخته یکی عقل ماست که واقعا عقلش ادا نمیشه، ناشناخته است. یکی هم اهل بیت علیهم السلام هن که در صدر نعمتهای ناشناخته و مکفور، تعبیر مکفور تو روایت اومده، یعنی مورد کفران قرار میگیرن. ما واقعش اینه که اون مقداری که باید و شایسته است با آموزه های اهل بیت علیهم السلام زندگی بکنیم خلاصه نمی کنیم. یعنی حالا ممکنه ندانیم یا بدانیم و عمل نکنیم. این خب حیفه واقعا. هیچ مکتبی به اندازه مکتب اهل بیت علیهم السلام ریزکاری های اخلاقی رو سفارش نکرده. اینو باور کنید، هم با اطلاع عرض میکنم هم بدون تعصب عرض میکنم. یعنی کافیه شما به این فلسفه های غربی و به اصطلاح اینایی که مدعی توی بحثای اخلاق، فلسفه اخلاق و اخلاق اینا هستن، مراجعه بکنه از یونان قدیم تا الان. خب ما خب رشته درسی اون چون این بحث فلسفه غرب و اینا بوده ما کار میکردیم، من اینا رو بیگانه نیستم باهاش. خیلی که مثلا میخواد اوج بگیره، فرض کنید یه فیلسوفیس آلمانی به نام کانت که خب تو بحث اخلاق عملی و عقل عملی بحثای خوبی داره، خیلی که دیگه مثلا اوج میگیره، یکی از فرمایش های امیرالمومنین تو نهج البلاغه رو به عنوان مثلا شاه نکته اخلاق مطرح میکنه که همون قانون طلایی اخلاق که تو نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین به فرزندشون توصیه کردن یه چند خط از اون توصیه است. اونقدی که اسلام و منظور از اسلام تشیعه، یعنی اهل بیت علیهم السلام، به همه ظرائف اشاره کردن تو بحثای اخلاقی، واقعا هیچ مکتبی اینا رو نداره. اون وقت حیفه که ما اون بهره‌ای که باید ببریم در عمل نمیبریم. یعنی جامعه شیعه ما یه جامعه اخلاقی متاسفانه نیست. و توی مباحث اخلاقی یه مقدار عقبیم از خلاصه کسانی که شاید پیرو اهل بیت علیهم السلام هم نیستن و خلاصه احساس کمبودی هم از جهت نمی کنه. حالا این شاخه‌ای که ما وارد شدیم بحث اخلاقی بود که توی خانواده باید حاکم باشه، که اتفاقا نقطه شروع اخلاق همینجاست، از توی خونه شروع میشه، به این دلیلی که تو خونه آدم ها احساس راحتی باید بکنه، تکلفی میخوان نداشته باشن. آدم وقتی بیرون خونه از سر کار ارتباطات و اینا بالاخره یه مقداری خودشو مقید میکنه به یه آدابی، توی خونه اون وقت عکسش میشه، گاهی برعکسش میشه، یعنی انگار که ما مقید به آدابی نباید باشیم، مؤدب آدابی نباید باشیم، و این کارو خراب میکنه این نگرش، یعنی باعث میشه که به تعبیر عامیانه بخوام بگم آدم خودش رو رها میکنه که راحت باشه، بعد که خودش رها میکنه راحت باشه دیگه یادش میره آدم و توجه نمیکنه آدم که بابا اینجا یه آدابی بر رعایت بشه، که اتفاقا آداب اخلاقی تو خونه شکل میگیره، به خصوص فرزندان و بچه ها واقعش اینه که اخلاق رو از تو خونه باید بگیرن. ما اون 40 سالی که معلم بودیم، امسال میشه 40 سال معلم، ما از سال 59 معلم بودیم تا الان، این 40 سالی که من معلم بودم واقعا دیدم تو مدارسی که یه آموزش یکسانی به همه میدن، مدرسه که بالاخره آموزشش یکسانه، فرق نمیذاره تو مدرسه بین این دانش آموز و دانش آموز، معلم واحد، درس واحد، برنامه ها واحد، اینا همه یکسانه، ولی خروجی ها متفاوته به لحاظ اخلاقی، خیلی هم متفاوته، یه مشترکاتی دارن خروجی ها، ولی از نظر اخلاقی که حالا محل بحث ماست، حالا اگه بحث اعتقادات میخواستیم بکنیم جنبه اعتقادیشو میگفتیم، از نظر اخلاقی خروجی ها متفاوته، و این رو ما دیگه به تجربه زیاد دریافتیم که برمیگرده به خانواده. عرض به خدمتتون، یعنی تربیت خانوادگی افراد متفاوته و هر کاری هم بکنیم باز تفاوتش خیلی مشهوده. در واقع ما گاهی واسه مثلا اولیا تو مدارس که صحبت داشتیم واقعا بهشون گفتیم بدونید تربیت 85% خانواده است، 15% مدرسه، به خصوص تو بحث اخلاق. بنابراین فرزندان آدم تو خونه شکل میگیره آدابی که باید یاد بگیرن، و این ادب، این کلمه ادب تو تربیت حرف اول و آخر رو میزنه، ادب. خب این کلمه ادب از ادب مع الله شروع میشه تا ادب مع النبی تا ادب مع الامام، همینجوری بیم پایین، ادب مع الاب، ادب مع الام، ادب مع الاخت، ادب مع الاخ، ادب مع الجار، ادب مع زوجه، همه چی رو میگیره. یعنی تمام بحث تربیتی میشه ادب. ادب هم به فرمایش امیرالمومنین صورت عقله، عشان تعبیر الادب صورت العقل، یعنی تابلوی عقلانیته. اون وقت اینه که تو خونه باید بروز بکنه تا بچه ها توی خونه عملا اخلاق رو عملا بیاموزن، با حرف و توصیه و نمیدونم تذکرات خیلی خیلی کم باید باشه، نمیگم نباشه ولی کم باید باشه. ولی اگه توی خانواده ای اخلاق حاکم بود، اصلا ما تو بچه هایی که توی سالیانی که تدریس کردیم دیدیم کاملا مشهوده، از طرز حرف زدن، باور کنید اغراق نمی کنم، از طرز حرف زدن، از نحوه لباس پوشیدن، از توی مسافرت ها و اردوها که بچه ها خودشون خیلی خوبتر نشون میدن تو اردوها تا تو مدرسه، چون اردو برخی فضای آزاده، آدم کاملا متوجه میشه که روی یه سری بچه ها کار اخلاقی شده تو خانواده، رو بعضی ها نشده یا کم شده، یعنی قشنگ کم و زیادش رو نشون میده عمل این دانش آموزی که ما در خدمتشون هستیم. خب این دانش آموز، این طفل معصوم که از خودش چیزی نداره، که هرچی هست از پدر مادر میگیره به طور معمول، حالا یه مقدارم از معلم و یه مقدارم از جلسه و یه مقدارم از هیئت و یه مقدارم از روابطی که داره، ولی عمدش واقعا خانواده است، اونی که شکل میگیره، همونطور که لقمه به اصطلاح آب و نونش و نون آبش رو از پدر مادرش میگیره، لقمه معنویش هم از پدر مادرش میگیره. لذا واقعا پدر مادر هم مسئول خودشونن هم مسئول فرزندان، و از خودشون باید شروع کنن. همه میدونیم دیگه، این گفتن نداره. اخلاق یه چیزی که باید از خود آدم شروع شه. اگه من بخوام منبر برم برای بقیه اما خودم پیاده باشم که فایده نداره، حرف نزنم سنگین ترم. و بخواهد کسی یا نخواهد مربیه، یعنی تو خونه همه مربی هن. هم مربی خودشه هم مربی دیگران. پس نمیتونه آدم یه سری اصول اخلاقی تربیتی رو آدم بلد نباشه، نمیشه، باید بلد بود. لذا ما به این نیت میریم در خانه اهل بیت علیهم السلام زانو میزنیم که کل علم در این خونه است. دیشب من یکی دو تا دو سه تا حدیث خدمتتون خوندم، یکیش رو خوندم ولی توضیحش خلاصه ناتمام موند. حالا اشاره بکنم یادتون بیاد، بعد توضیحشم یه مدت کامل بکنیم. بحث ایزا بود اگه یادتون باشه. گفتیم اونی که توی خانواده میتونه محور باشه، این نکته رو یادآوری کنم که دیشب گفتم به نظرم خیلی مهمه، و اون این که ما خونه رو معبد ببینیم. این کلمه رو من خواهش میکنم به ذهن مبارکتون بسپارید. معبد یعنی محل عبادت، یعنی فقط مسجد نیست که محل عبادت، فقط حرم ائمه نیست که محل عبادت. ببینید اون محل کار آدم هم معبده ها، محل کار هم معبد، شرکت هم معبده، ماشین هم که سوار میشیم مثلا کرایه میکنیم اجاره میکنیم، اینم یعنی با هر کسی که تماس داریم اینم محل عبادت. اصلا دین تو متن زندگیه، شما میدونید دیگه. اسلام با مسیحیت فرقش اینه، مسیحی‌ها کاری به زندگیشون نداره، دینشون یه ارتباط شخصی است با خدا، حالا تو کلیسا و این حرفا. ولی اسلام، اونم اسلام تشیع، اسلام علوی، اونی که از اهل بیت علیهم السلام ما میگیریم، تو متن زندگیه. هر جا رو دست بذاری ائمه حرف زدن راجع به اونجا. یعنی به این کاملی ما هیچ مکتبی رو نداریم واقعا. از آداب دستشویی رفتن شما بگیرید تا آداب حرف زدن با پدر. این که مثلا بخوای با پدر ماچو بوسه بکنی چه جوری باشه، با خواهر ماچو بوسه بکنی چه جوری باشه، این کجا پیدا میکنی؟ شما تو کدوم مکتب پیدا میکنی؟ تو روایات ما هست که مثلا دست میخوای ببوسی فقط دست پدرت ببوس. مثلا میخوای با عمه با نمیدونم یه مرد مثلا میخواد با عمه و خالش مصافحه بکنه، صورتشون رو نبوسه، پیشونیشون رو ببوسه. مثلا میگم اینا یه ظریف کاریاییست که اثر تربیتی داره اینا. یعنی این کسانی که این حرفا رو زدن آدمای عادی نبودن که برن یه کتاب بخونن فرداش بیان بگن. اینها متصل به وحی بودن، این هو و وحی اون یوها که پیامبر هستن تا ائمه میاد دیگه. خب پس اگه اینجوریه ما همه جا رو باید معبد ببینیم، یعنی محل عبادت، به خصوص خونه، به خصوص خونه. یعنی باور کنید توی خونه خیلی خیلی به مراتب چندین برابر مسجد میشه عبادت کرد، چندین برابر حرم امام میشه عبادت کرد. اقراق نمی کنم اگه آدم راهش بلد باشه و دید آدم این باشه که من تو خونه میتونم عبادت کنم، همینجا بدون اینکه برام جایی، بدون اینکه محل زیارت برم، بدون اینکه مسجد برم مثلا نماز جماعت بخونم، اونم خوبه ها، خیلی عالیه، نمیخوام بگیم نه، ولی اینطور نباشه که سر حالی و نشاط عبادت آدم تو مسجد باشه، اون وقت اوقات تلخی و خستگی و ایناش تو خونه باشه. این نقض غرضه. یعنی اگه واقعا مسجد رفتن خسته میکنه منو، از سر کار اومدم حالا میگم برم مسجدم برم نماز جماعتم بخونم بعد بیام خونه، بعد تو خونه بیام اصلا اولی که وارد میشم اون قیافم نشون میده که چجوریه، مسجد نرم بهتر، قطعا مسجد نرم بهتر. اگه اینجوریه بیام با روی باز قبل از اینکه بنزینم تموم شه، سوختم تموم شه، کجا بنزینم تموم میشه دیگه، میاد تو خونه فقط خیلی عوض میخوام از این تعابیر رو نمیخوام به کار برم، مثلا لش آدم یهو میفته، این فایده نداره که. بالاخره اون اعضای خونه اونام آدمن، اونام از صبح تا عصر منتظر بودن آدم وارد بشه، چه فرزند آدم تو هر سنی که، چه همسر آدم، چه ممکنه پدر آدم مادر آدم مثلا با آدم باشه. یعنی میخوام بگم دید آدم این باشه که بابا من وقتی میخوام بیام خونه یه برنامه عبادت خدا دارم تو خونه، کما اینکه مثلا آدم میخواد بره حرم، میخواد بره مسجد، چیکار میکنه؟ میگه من برنامه دارم، میرم زیارت میخوام، نماز میخوام، دعا میکنم، برنامه دارم دیگه. تو خونه آدم یه برنامه عبادی برای خودش تعریف بکنه. یعنی باور کنید اغراق نمی کنم. همین نوع سلام کردن، نوع تحویل گرفتن، این خودش استارت و شروع عبادت. که من تصمیم بگیرم میخوام بیام وارد خونه بشم، با چه حالی وارد بشم، با چه صورت و سیمایی وارد بشم، اینو قصد قربت کنم، قصد قربت کنم که مثلا با خنده وارد بشم، با لبخند وارد بشم، بعد چجوری حرف بزنم، چجوری تحویل بگیرم، نمیدونم نیازهایی که به من داده بودن لیستش داده بودن، حالا با دست پر برم. مثلا ما تو روایتمون داریم که مرد خوبه که مثلا دست پر بره و خودش هم بگیره دستش، نوکر و اینا نیاره دنباله، مثلا خدمتکار نیاره، خودش بره. یعنی ببینید میخوام بگم اگه دید آدم این باشه که میخواد وارد خونه بشه، با تک تک اعضای خانواده برنامه داره آدم، یه برنامه‌ای که خدا اون برنامه رو میپسنده، اون وقت این شروع یک ترقی معنویه. یعنی میشه کسی زیارت و مسجد نره، حالا زیارت و مسجد مثلا میذارم که خیلی عالیه ها، خدا اینا کرده برداشت نشه که مثلا اینا اولویتی نداره، ولی کسی اونجا رو از دست بده اما جاش بتونه با یه انرژی، با یه نشاط، با یه انرژی مثبت بیا تو خونه و یه برنامه عبادی خیلی سازنده‌ای تو خونه پیاده بکنه، خونه‌شو بکنه گلستان. اگه کسی اینجوری بکنه، این واقعا رفتارش به یقین دل امام حسن علیه السلام رو شاد میکنه، و اگر اینجور نباشه دل حضرت رنجور میشه. یعنی ما اینو میتونیم مسلم بدونیم که بالاخره اگر قائلیم و معتقدیم که امام حسن علیه السلام به ما اشراف دارن و ای هر موقع بخوان عالم میشن به اوضاع و احوال ما، ما نشون بدیم این دستمون بوده دیگه. حالا اینجا قضایه بیان به ذهن من، نمیگم که وقتمون گرفته نشه بتونیم بیشتر به اصطلاح از این احادیث استفاده بکنیم. گفتیم که خب حالا کفش، به قول معروف کفش که دیگه خیلی بیایم پایین، اگه بخوایم عبادت خدا رو بکنیم اینه که ایذا نکنه، این دیگه حد اقلش. حالا اگه مثلا محبت هم نمی کنه، حالا ایذا نکنیم، گفت به خیر تو امید نیست شر مرسون، شر مرسون آدم. وقتی این روایت که دیشب خونی واقعا تکون میده آدم، شوخی نداره، هم برای خانم، هم برای آقا، هم برای شوهر، هم برای زن. بحث ایذا به هر دو تعبیر موذی به کار رفته، که حالا دیگه ترجمه شو فقط میگم، کسی که همسرش یعنی زنی داشته باشه که او رو ایذا بکنه، نه نه، برای مردم هست دیگه، خلاصه حدیث اینه، هر دو یکسان، چون اول راجع به امرأه میفهمون، بعد راجع به رجل، بعد میفهمون علی الرجل مثل ذلک الوزر والعظم. برای مردم اگه بخواد موذی باشه همینه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین از این جهت هیچ تفاوتی واقعا وجود نداره، همونقدر که آقا نسبت به خانم موظفه، همون قدم خانم نسبت به آقا موظفه، و فرزندان گل خانواده هم در واقع سر همین سفره میشینن، اصلا دیگه لازم نیست برنامه مستقل، میبینن همینو، میبینن درس میگیرن. اگر بخواد زن یا شوهر موذی باشه، یعنی اذیت کننده باشه، نه روزش، نه نمازش پذیرفته است، نه هیچ حسنه ای از عملش، هیچ کار خیری پذیرفته نیست، و انصامت دهر، همه روزگار رو روزه بگیره، همه عمرش رو روزه بگیره و روزها روزه بگیره، شبها شب زندداری و عبادت، و بره بندگانی در راه خدا آزاد بکنه و اموالو در فی سبیل الله انفاق بکنه، با همه این کارهایی که میکنه، کانت اول من ترد و نار، اول کسیست که وارد آتش میشه. من این تونتر دیگه چی باید بگن که ما به خودمون بیاریم؟ حالا ایذا رو دیگه نرسیدیم دیشب عرض بکنم. ایذا میتونه دو جور مصداق داشته باشه. یه موقع یه کاریست که اصلا فی نفسه سیئه است، فی نفسه معصیته، فی نفسه زشته. خب بله، از این کار زشتم بقیه اذیت میشن. مثلا فرض بکنید خدای نکرده حرف، چه تعبیر بکنم، حرف رکیک زدن، نمیدونم یه حرف ناسزا گفتن، اینجوری بگیم سب مثلا، ناسزا، خب ناسزا جایز نی، تو عربی میشه سب، فارسیش میشه ناسزا. خب صبر یعنی مثلا دیگه حالا بستگی به اینکه مصداقش چیه، بستگی داره به فضا دیگه، که مثلا با چه فضایی و با کی طرف باشی. من اینم خدمتتون عرض بکنم، اهانت به مؤمنم حرامه. اهانت قشنگ تو روایت داریم، من اهان علی ولی یا فقط بارزنی به محاربه. ولی یا یعنی مؤمن، یعنی جزء گناهان کبیره اهانت. اهانت یعنی تحقیر، یعنی خار کردن، یعنی آدم مثلا طرفو بشوره بذاره کنار، یا مثلا یه چیزی بارش بکنه که سبک بشه، خورد بشه، له بشه، میشه اهانه. مؤمن به طور کلی، خب همسر ما مؤمنه، بچه ما مؤمنه به لطف خدا، خب اینا مؤمنن دیگه، غیر از حق ایمان که دارن حق همسری هم دارن، حق فرزندی هم دارن، و این حقوقی که خدا قرار داده دو طرف است. اینا خدمت شما عرض بکنم، امیرالمومنین تو نجف فرمودن حق یه طرفه ما نداریم. اگه به اصطلاح فرزند، اگه پدر و مادر به فرزند حق دارن، فرزندم به پدر و مادر حق داره. یعنی اگه من بی اخلاقی و بی ادبی کردم نسبت به فرزندم و جواب خدا رو بدم، چون فرزندم حق دارم هر جور رفتار بکنم، اینجور نیست، اینجور نیست، اشتباه نگیرم به اصطلاح. خیلی از رفتارهای سو مال جهل آدم. خب اگه مثلا یه سبی خدای نکرده، خدای نکرده شده که ما اصلا تو مستمعینمون نیست، کسی داشته باشه توی خونه، این باعث ایزا میشه، هم خود عمل حرامه فی نفسه، هم باعث ایزا میشه، یعنی دو تا کار حال حرام آدم میکنه، طرف ناراحت میشه دیگه. ایزا که شا خدا نداره، ایزا یعنی ناراحت شدن، دقیقا تو فارسی بخوایم بگیم یعنی رنجیده خاطر شدن، میرنجه ولو اینکه دهنش ممکنه بسته باشه، حرف جرأت نکنه حرف بزنه، یا روش نشه حرف بزنه، ولی ایزا که حتما علامت نداره، حتما مثلا گریهش بگیره، نه، گاهی واقعا حیا میکنه و گاهی هم خوف داره، ترس داره، ولی خود آدم میفهمه که ایزا شد. این یه مدل ایزا. یه مدل هم اینه که خود عمل فی نفسه ممکنه سیئه نباشه و فی نفسه معصیت نباشه، اما باعث رنجش طرفه به خاطر مثلا یه ویژگی خاصی که او داره. یعنی مثلا فرض بکنید، شاید اینو قبلا گفتم، حالا تکرارش هم بد نیست، حاجه های زیابادی نقل میکردن حفظه الله، ایشون میفرمودن که یه عالم بزرگی، حالا اسمم نبردن الحمدلله، ما نمیخوایم اسم بدونیم، یه عالم بزرگی از دنیا رفت که بعد خوابش دیدن، دیدن خیلی بعضش خرابه تو خواب و تو عالم برزخ و در عذابه. اون وقت ظاهرن پسرش خواب دیده بود، به پسرش گفته بود که پسرش گفته بود چیه اینجوری از این شما، گفته بود که من به مادرت که اسمش سکینه است میگفتم سکو، یعنی سکو ناراحت میشون، خوش نمید بهش بگیم سکو، و سکینه رو آدم سکو نمیگه، حالا یکی طوریش نمیشه، یکی بعدش میاد ناراحت میشه. این دیگه میبینید، شاید بگیم فی نفسه ایراد نداره، اما اون لا تنابزو بالالقاب که تو سوره حجرات میگیرتش دیگه، شامل این میشه. و اومدم الان اینجا به خاطر این که مادرت ناراحت بوده، من در عذابم. هر بار که میگفتم سکو، این بیچاره ناراحت میشد، هیچشم نمیگفت. این میاد به مادرش میگه، مادره یهو جا میخوره، میگه هیچ کی نمیدونست که مثلا من از این قضیه ناراحت میشه، معلوم میشه که رویات رویا ساده است. خلاصه اون موقع دیگه تازه بعد از حالا چه مدل از مرگ شوهر گذاشته معلوم نیست، تازه بعد مدتی حلالش میکنه، میگه حالا بخشیدمش، تا الان من نبخشیده بودم، حالا بخشیدمش. یعنی یه چیزی که آدم اصلا ممکنه مهم ندونه که حالا مثلا به این اسم اینجوری بگه، حالا میگه من حرف بعدی هم که نزدم که مثلا یه چیزی مخففش کردم، مثلا از این مخفف خوشش نمیاد. یا مثلا یه مدل شوخی که اگه مثلا با رفیقم این شوخی رو بکنم باکش نی، اما این همسر من خوشش نمیاد این شوخی، از این شوخی خوشش نمیاد. خب من اینو میدونم، خب چرا این شوخی رو میکنم؟ یا یه حرفای سبک زدن، حالا اینم یه مقوله است برای خودش. ببینید اگر این رابطه محبت که دیشب روش تأکید کردیم بین زن و شوهر حاکمه که باید باشه، خیلی هم خوبه و محوره، اما یه جمله تو طلبه ها گاهی گفته میشه، من میخوام بگم اونجوری عمل نکنیم، میگن بین الاحباب تسقط الاداب، یعنی وقتی که دو نفر با هم رفیق شدن و خیلی صمیمی شدن دیگه آداب سقوط میکنه. این یا کلن غلطه یا بعد یه جاهایی غلط باشه یه جاهایی درست، یعنی همه ی آداب نمیریزه، نباید بیریزه. میدونید انسان اون اصطلاح حشمتش، تو روایت داریم حشمت، حتی در رابطه با یه برادر دینی هم این داریم، لا تذهب الحشمه، تعبیر اینه حشمت رو عبه نبر. حشمت یعنی بالاخره هر کسی برای خودش یه شخصیتی داره، یه حرمتی داره، صمیمیت زیاد به حرمت شکنی نباید منتهی بشه که مثلا ما انقدر قاطی بشیم دیگه هر جور سر به سر بزنیم، این خوب نیست، تو رفاقت هم خوب نیست، چه برسه توی دو نفر، بین دو نفر که با هم زندگی مشترک دارن و خیلی زیاد با همن. ببینید هیچ دوتا رفیقی انقدر که زن و شوهر با همن که نیستن، که انقدر که فرزند و والدین با همن که نیستن، خیلی تماسشون زیاد از نظر مدت زمان تو حالات مختلف، مریضی، نمیدونم سلامت، فرض کن کرونا بشه همه خونه نشین میشن، بعد اختلاف ها زیاد میشه اینجوری ها. و منتها این فرمول و این قاعده باید رعایت بشه که خلاصه حرمت ها نریزه، اون احترام ها محفوظ بمونه، صمیمیت میتونه کامل باشه ها، میتونه به اوجش برسه، اما فضاها مختلفه. ببینید یه موقع فضاهای مثلا آداب زناشوییه، اون یه جور میطلبه صمیمیت، اون هیچ پکشو بذاریم که، ولی یه موقع روابط عادیه توی نشست و برخواست و سفره رو بیار و ببر و غذا رو بریم بخوریم و نخوریم و کی بریم مسافرت و کی بریم مهمونی و کی نر، این چیزاست، یعنی امور عادی زندگی. تو اینجاها به خصوص اگه آدم خودش دو نفر نباشه و افراد دیگه هم تو خانواده باشن، حتما باید یه سری آداب رعایت بشه. مثلا اگه توی فضاهای خیلی خیلی حریم خصوصی خاصی که اشاره کردم و دیگه هم کاری ندارم، مثلا ما بدون هیچ مثلا خانم یا آقا مثلا اسمی بریم، خب ولی در غیر اینا خیلی نمیتونیم اینجور راحت باشیم، بدون هیچ پیشوندی مثلا فرض کنیم طرف رو صدا بزنیم، باید حتما توجه داشته باشیم که در حضور فرض کنید فرزندمون، یا در حضور فرض کنید مادرش، یا در حضور بزرگتر چی میطلبه. من دیگه نمیخوام الان مصداق تعیین بکنم چون نمیشه، چی میطلبه، چه ادبی میطلبه، اون به اصطلاح حرمت حفظ بشه، اون حرمت حفظ بشه، نشکنه شخصیت طرف، صمیمیت هم سر جای خودش. بنابراین بین الاحباب همه آداب ساقط نمیشه، یه سری تکلفات ساقط میشه. ببینیم مثل این که مثلا هیچ پدر مادری خوشش میاد که بچهش در مقابلش بشینه پاشو دراز کنه رو پدر مادر، هیچ پدر مادری خوشش نمیاد، خب نباید اینجوری باشه. خب اگر خوشش نمیاد، من میخوام بگم خود پدر مادرم این کارو نکنه، این غیر از تو رخت خوابی که آدم میخوابه، این مثلا تو نشیمن نشستیم، تو حال نشستیم، تو مثلا در حضور حدا مهمونم فرض کنید، ولی نوع لباس پوشیده، نوع نشستن، این که مثلا آدم چه آدابی رو توی رفتار و حرکاتش رعایت بکنه، اینا همه خلاصه ادب میطلبه و بین زن و شوهرم این ادب حاکمه. یعنی کسانی که با هم خیلی هم صمیمین، اما وقتی که مثلا توی خانواده دارم با هم یه صحبت میکنم خیلی محترمانه صحبت کنم، نمیگم خشک و تصنعی یا اینا ها، در این اوج محبت و لطافت ولی با رعایت ادب. یا مثلا تو حرف زدن، من خیلی مثال ساده و پیش با افتاده میزنم، این پیش با افتاده ها مهمه، این که آدم تو کلام هم دیگه نپره، این که من میگم ما تو 40 سال معلمی دیدیم انواعشو، بعضی بچه ها با این که میان کلاس هم میبینن درس اخلاق احکام نمی چیزا، ولی اصلا معلومه اصلا رعایت حق، مثلا این که حالا الان داریم تکلم میکنه آقا صبر کن حرفش تموم شه، میپره تو حرف آدم، بیادبیه. این معلومه تو خونه اینجوریه، وقتی میخوان حرف بزن همه میان تو هم دیگه. خب این یکی از چیزاییه که آدم باید یاد بگیره و یاد بده در عمل. میخوام بگم حتی این چیزای ریزکاری رو هم شامل میشه. پس ببینید عرض ما این شد، تو بحث ایزا میتونه یه عملی فی نفسه اشکال نداشته باشه، ولی چون موجب ایزا میشه یا مصداق این حدیث که حالا تکون دهنده است میتونه باشه که اگر شوهر یا زن یه رفتاری داشته باشن یا یه کلامی داشته باشن که موجب ایزا طرف مقابل بشه، اون وقت با خودشون رو این عذابی که تو این حدیث شریف خوندیم واقعا آماده بکنن. خب عرض به خدمتتون، برای این که ما یه مقداری به اصطلاح بتونیم باز جنبه های عملی رو بیشتر عرض بکنیم، این حدیث هم بخونیم که از احادیث استفاده بکنیم. ملعونتون، امام صادق علیه السلام فرمودن تو وسائل شیعه است، ملعونتون ملعونه امرأتون تؤذی زوجها او تغمه. ملعون به معنی این که رحمت خدا دوره، لعن یعنی ابعاد یعنی دور کردن، از رحمت خدا دوره اون خان... دو بار فرمودن از رحمت خدا دوره اون خانومی که همسر خودش رو ایذا کنه، او تغمه یا او رو غمناکش کنه ناراحتش کنه. و سعیدتون سعیده امرأتون تکرم زوجها، و نیکبخت و خوشبخته اون خانومی که تکریم کنه زوجش رو، احترام بذاره بهش، ولا تؤذی و او رو ایزا نکنه. خب من رو این تکریم میخوام یه کمی توقف کنم. این تکریم ها واقعا یکی از اون کلمات طلایی است که تربیت رو احیا میکنه. یعنی ما اصلا یه بحثی داریم تربیت اخلاق کریمانه، اینم باور کنین تو خونه شکل میگیره. یعنی من دیدم افرادی که الان 60 سالشونه قشنگ، چون بیش از یعنی شاید 40 ساله که من ارتباط دارم میدونم که این اخلاقی که الان توی 60 ساله داره مال پدر مادرشه که مثلا 30 سال پیش مردن، ولی تو خونه اخلاق کریمانه رو یاد گرفت. این اخلاق کریمانه، حالا فرصت نیست من بخوام زیاد اشاره های سریع میکنم، یعنی آدم به اصطلاح با بزرگ منشی با بزرگواری برخورد بکنه. یا کنین مثلا اگه آدم زیاد امر و نهی به کسی بکنه ها، این میریزه اون هیبت آدم، حرمته میریزه. نیاز به امر و نهی نی، نیاز به کلنجار نی. اون پدر مادری موفقن تو زندگی نه خودشون با هم کلنجار برن، کلنجار که من تو فارسی میگم و توی عربی و توی احادیث اگه بخوایم مرادفشو پیدا بکنیم یکم مرادفاش مراعه، یعنی یکی به دو کردن، اینو میگن کلنجار. حالا چه سر چیزای پست چه سر مهم، اگه مهم من بودا به کلنجار نذاریم بکشه، چون زمینه برای کلنجار رفتن برای زن و شوهر زیاده. اگه قرار برای کلنجار باشه دائم به قول معروف عره بده تیشه بگیر، اینجوری میشه، دائم اینجوری میشه، همش جر و بحث میشه. اولا زندگی تلخ میشه به کام طرفین. بچه های ما دیدیم تو مدرسه که واقعا دلشون نمیخواد برن خونه، واقعا دلشون نمیخواد برن خونه، میگه من اینجا بمونم تا ده شب. چرا؟ وقتی سر درد و دلش وامیشه میبینه خونه ببخشی جهنمه، خونه همش دعواست. خب این بچه چه به اصطلاح گناهی کرده که محروم شده از یه فضای بسیار آرام دلنشین دلپذیری که بعد آرزو بکنه زود تپش بذاره خونه. اگه کلنجار رفتن نه پدر و مادر با هم و نه با بچه ها، اون پدر مادری تو تربیت موفقن که کمتر دستور صادر میکنن. من یکی از رفقا بودم که هم سن خود ماست تقریبا، میگم من یادم نمیاد که پدرها پدرش 30 سال اول من بیش از 30 سال مرده، گفت همون موقعی که ما بودیم یعنی خیلی جوان بودی چون مرده، گفت یادم نمیاد مثلا یک بار به ما امر کرده باشه. میخواست مثلا سر سفره به جایی که میگه برو آب بیار مثلا یه جمله خبری میگفت، جمله امری نمیگفت، اگه آبی باشه آدم بخوره مثلا چه خوبه. این اثر گذاشته، من اثرشو 40 سال تو این رفیقمون دارم میبینم. که اصلا طرز حرف زدن متفاوته با اون فرزندی که توی خونه بزرگ شده که باباش دائم یا به اصطلاح اخم و تخم کرده یا دستور صادر کرده. 10 بار 20 بار 30 بار که دستور صادر کنی بعد دیگه کم کم چی میشه؟ و بعد طرف میریزه، تره خورده میکنه برای داد و بیدادشن. خب این خوبه که آدم کارو به داد و بیداد بکشونه که بعد حالا اهمیتم ندن دیگه، خب اونسا میشه دیگه. و شما میدونید مثلا یه کسی که میخواد اون هیبت و هیمنه خودشو حفظ بکنه هیچ موقع تیر آخرشو که خرج نمیکنه، که همیشه نگر میداره، میگه مثلا اگه من مجبور بشم تصمیم بگیرم و خوب نیست، منتها همیشه توی این حالت میمونه، هیچ موقع تصمیم آخر رو نمیگیره و همین عبادتش رو حفظ میکنه، هیمنش رو حفظ میکنه. و چه خوب، اتفاقا خانوم ها دوست دارن که آقایونشون این هیبت رو داشته باشن. روحیه زن اینطوریه، دوست نداره هیبت شوهرش بریزه، ولی گاهی رفتارهای خود آقایون کارو خراب میکنه. خیلی عذر میخوام اینجوری میگم، شرمندم، ولی میخوام گویا باشه عرضم، کلی گویی نکرد باشم. گاهی زیاد ور میرن آدم ها به طرف مقابل، زیاد سر به سر میذارن، کلافه میشه. خون ظرفیتشو در نظر بگی، یکی از مصادیق ایزا همینه، یعنی اینی که توکر مزوجه ها داریم اینو دارم بازش میکنم. خود آدم، خود من به اصطلاح پدر، باید زمینه تکریم خودم رو فراهم بکنم، یه کاری نکنم بی احترامی بهم بشه. خب اون وقتی طرف دیگه جوش میاره، وقتی من یه کاری که من میدونم من دیگه چند سال زندگی کردم با این طرف میاد، این سر این چیزا یهو داغ میکنه. خب این دقیقا مصداق ایزای باور کنیم، اینجا دیگه سر به سرش نذارم دیگه. حالا مثلا یه مردی بیاد بگه نه، من واقعا خدا از سر تفصیلات بعضی نگذره، من خودم اون سالی که ازدواج کردم یه معلم داشتیم به من توصیه کرد، آها اگه مثلا باور کنی واقعیت ده، توصیه کرد، گفت که اگه مثلا خانم دیگه غذای درست کرد که ال بود و بل بود، همون اول بگو من نمیخورم، گربه رو دم هجری بکش که دیگه اینجوری غذا درست. خدا رو شکر مثلا اول به دلم نشست این توصیه، یه بارم عمل نکردم. ولی آخه این چه توصیه که یه مربی داره میکنه؟ حالا به خاطر شیکم مثلا من اخم و تخم بکنم یا مثلا نخورم، میدونی غذای خانومو نخوردن یعنی توهینه به او، معنیش توهینه. خب اینه یه مردی که میخواد ازدواج بکنه بفهمه تا بعد شروع کنه زندگیشو، اگه نمیفهمه اصلا زندگی شروع نکنه. اما بری آموزش ازدواج ببینه، آموزش ازدواج فقط مسئله خواست اونجوری که نیستش، که اینا هست، اینا مهمتره. همون اول باور کن این جوان ها 6 ماه اول ناشیگری میکنن، همه چی رو خراب میکنن، همه چی رو خراب میکنن. بابا یه روز عجله نکن، زود همه بنده رو نبر، به خاطر همه اخلاق باور کنین. خدا شاهد اینی که میگم در منبر امام حسین علیه السلام که حرف اول و آخر رو تو سعادت زندگی اخلاق میزنه. یعنی اگه اخلاق نباشه هر کاریش بکنی هی بیا احکام بگو، فایده نداره. ما در اخلاق داشته باشه تا احکام عمل بکن، با احکام مثلا واجب و حرام مثلا نه اخلاقی غیر اخلاقی نمیشه زندگی رو اداره کرد. که ببخشید خیلی عزم کفت میشه به آدم این زندگی، یعنی طرفین عذاب میکشن به جای اینکه کیف کنن تو خونه. ولی اگه هر دو طرف مقید باشن به اخلاق، یعنی رعایت ظرفیت هم دیگه رو بکنن. مثلا فرض کنید، مثلا حالا این بحث شرعیش هم هم، آقا این گوشی موبایل، این بالاخره الان شده یه چیز شخصی، خب من حق دارم وردارم گوشی مثلا همسرم رو چک کنم. اگه او میگه آقا بیا ببین، همه خودش اینجوریه خب ایچ، ولی خودش خوشش نمیاد، من حق ندارم، شرعن هم حق ندارم، یعنی اونجا خصوصی شد دیگه، حق ندارم، او ناراحت میشه. بعدم این نکته هم توجه داشته باشید، من اینا رو تو بعضی مشاوره های اجباری که محل مشورت قرار گرفتم متوجه شدم، بعضی مثلا آقایون یا بعضی خانوم ها فهم کنن مثلا میشه مخفی کاری کرد. بابا یه موقعی میشون، الان نمیشه، الان راه های ارتباطی انقدر زیاده که آدم به اصطلاح اگه بخواد یه کاری مخفی بکنه بدونه که 2 روز دیگه، 2 هفته دیگه، 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه صداش در میاد، گندش در میاد. کاری نکنه که اگه اون طرف فهمید ناراحت بشه. این هم یکی هم مصادیق ایزاه. نیا کنید مثلا میگن که من یک کاری کردم اون نفهمید، که اگه میفهمید ایزا میشه، ولی مطمئن باش میفهمه. زندگی مشترک زناشویی یه جوری نیستش که هی بشه مخفی کرد. تموم شد اون زمانایی که الان این موبایل همه جا آدمو کنترل میکنه، همه جا هیچ امنیتی آدم نداره. پس خوبه که آدم اینجوری باشه دیگه، صاف و صادق. دیشب هم عرض کردم معنی ارزمه این نیستش که فرض کن هر چی هست و نیست و آدم بریزه بیرون، نه. ولی مخفی کاری ببینیم یعنی چیزی که اسمش مخفی کاری باشه ها، تو عرف مخفی کاری حرص طرف مقابل در میاره. یعنی اگر شوهر یا زن احساس بکنن که این داره بازی در میاره، دقیقا حمله بر بازیگری میشه. حالا اسمش شما بذار مصلحت. این اسم که حقیقت قضیه رو عوض نمی‌کنه، مصلحت نیست من بگم. خب بابا این مخمون میگه که شما چه تو دلش ممکنه بگه تو زمان نگه تو چه حق داری مصلحت منو تعیین بکنی؟ بنده مصلحت هم میدونم که بدونم. حساسیت آدم ایجاد نکنه، خیلی راحت و ساده برخورد بکنه، اعتماد طرف مقابل آدم جلب کنه. یعنی اگر همسر آدم به آدم اعتماد داشته باشه، خیالش راحته که اگرم چیزی رو به اون نمیگه، ولی اینی که اصلا نمیخواد او مثلا درگیر بشه ذهنش، نه به جهت اینکه یه چیزی مخفیه که به او مربوطه. اینو کاملا میشه یه جوری عمل بکنن هم خانوما هم آقایون، یه جوری عمل بکنن که طرف مقابل اگه دید که این چیزی رو نمیخواد بگه، ور بهش نره. ولی اگه اعتماد نداشته باشه ور میره، هی کنکاش میکنه، هی میخواد ببینه چیه قصه. چرا؟ چون احتمال میده که یه چیزی به خودش مربوط میشه و این میخواد پنهان بکنه. ببین اینا همه ظریفکاریه ها، ولی باور کنید زندگی رو همین ظرائف میسازه یا ممکنه خراب بکنه. لذا کسایی که بعد 20 سال، بعد 25 سال، بعد 28 سال، من موارد رو شخصا داشتم، مراجعه با دو تا بچه، با سه تا بچه میرسن به بن‌بست. آخه آدم واقعا تعجب میکنه که دیگه آخه تا کی مگه شما میخواین؟ هم هر دوتون پیر شدین، هر دوتون ماهاتون سفید شد، ولی کم میارن دیگه، میبرن. وقتی آدم میکاوه ها، 99 درصدش برمیگرده به اخلاق، که از اول رعایت نشده. اونایی که از اول رعایت نکرده خیلی هزینه سنگینی باید پرداخت بکنه، یا اینکه یه نفر ناشیگری کرده، اون اقلا ببینید تو این رابطه طرفینی یه نفر عاقلانه عمل بکنه باز خیلی تفاوت میکنه تا اینکه هر دو بخوان غیر عاقلانه عمل کنه. یه نفر اخلاق و زمین گذاشت، اون یکی زمین نذاره. من بهش قول میدم که خدا اجرشو میده. یعنی ما یه چیزی داریم که یه طرف است تو دین، اخلاق همینه، صله رحم همینه، یه طرف هست، دو طرفه نی. یعنی اگه طرف مقابل عمل نکرد ساقط نمیشه، مثل قرارداد برجام نی که یه نفر نقض کنه که نقض کنه، نه. بالاخره ما یه پیوندی با هم برقرار کردیم. مثلا یکی از بدترین چیزا توی اون کانون خانواده سخن گفتن از کلمه تین و لام و الف و قافه، این اسمو به زبون بیاره، تهدید بکنه به جدائی. خب آقا آدم با دست خودش که سوزن به خودش نمیزنه. این از اون بدترین چیزاست. اگر رسیدیم به تای کار دیگه تموم کنیم بری جداش، تموم شه دیگه. گاهی دیگه بل اجبار تموم میشه، یعنی نمیشه دیگه این ادامه داد. ولی توجه داشته باشیم که طبق روایات مبغوزترین حلال خدا همین طلاقه، مبغوزترین حلال خدا، که اون وقت فکر هزینه هاش هم آدم بکنه، فکر عوارضش هم آدم بکنه. ولی اگه قرار نیست به اونجا برسه و خود آدم هم عاقلانه بخواد فکر کنه به اونجا نمیرسه، چرا هی تهدید و نمیدونم این سخن گفتن از این واژه فاتحه میخونه توی محبت طرف؟ به خصوص خانم ها خیلی براشون مهمه و باید هم مهم باشه که چرا اینجوری تفسیر میشه، چرا من امنیت ندارم از ناحیه شوهر. اون وقتی با به شک میافت و فکر این میکنه که مثلا یه پسندازی برای خودش داشته باشه. پسنداز داشتن برای خانم هیچ عیبی نداره، شرعا هم اگر پسندازی برای خودش داره نمیتونه شوهر بگه خب تو که داری برو خود استفاده کن، نمیتونه شوهر بگه، اون باید نفقهشو بده، در حد واجبشو باید بده. حالا میخواد ریخت و پاش بکنه برای پول خودش بکنه مثلا. ولی من دیدم مواردی که طرف احساس امنیت نمیکنه، میگه اصلا من معلوم نیست، بس فردای منو نگه داره نگه. خب این واقعا اینجا میشه زندگی که، یعنی آدم با این آدم مثلا میخواد بعد اظهار محبت بکنه، خب این رفتار چیه؟ اون اظهار محبت چیه؟ تو روایت هم داریم این لحنها، من اینجا یکم دهنم بسته است به دلیل اینکه عمومی بحث، اگه خصوصی بود میشد بگم. این لحن رو تو روایت داریم که مثلا با کسی که تو داری اینجور رفتار میکنی بعد مثلا میخوای مثلا رابطه خصوصی هم داشته باشی، خب این چجوری با میسازه؟ نمیشه که. اون اوج محبته، اما این چی؟ بیادبیه. عرضمو خلاصه کنن یه با خوب شد فرمودیم. ببینید من کلیشو عرض کردم، به هیچ وجه من نمیخوام بگم که مرد بیاد تأکیدم کردم هرچی هست و نیست رو کنه، ولی یه جوری اعتماد طرفشو اگه جلب کرد، اینو من تو عرضم گفتم که اون دید که اگه اینو نمیخواد بگه، نه به دلیل اینی که مثلا به او اعتماد نداره، من فکر میکنم این بهترین حالتشه. یعنی درست، یعنی شاید طبیعی و نرمالش اینه که خانم توقع نکنه از درآمد آقاش مطلع باشه، اما آقا داریم تا آقا. ببینی بعضی از آقایون، حالا این سوال شمار میکشه توی وادی، بعضی از آقایون توی به اصطلاح اون تقدیر المعیشه به تعبیر روایات یه مقداری ضعیف عمل میکنه، یعنی اون زندگی رو بخوان سامان بدن از نظر مالی و امرار معاش ضعیف عمل میکنن، خانم قوی تره. یه واقعیت، یعنی گاهی خانم قوی تره. اگر آقا واقعا درست داره عمل میکنه، خب به خانومش اطمینان بده، تو نگران نباش، بستر ما زندگیمون لعی نمونه. ولی اگه میخواد ضعیف عمل بکنه، شاید محتاج بشه که از اونا کمک بگیره. من به شدت با این مخالفم که مثلا آقا بیاد حقوقش رو اینجوری دربست بده به خانم، شما مدیریت کن. اصلا این کلمه قهرمانه که تو روایات اومده که انها ریحانه ولیست به قهرمانه، امیرالمومنین به امام مجتبی فرمودن که همسرت و زن ریحانه ولیست به قهرمانه. لغت قهرمانه رو شما ببینید، قهرمانه یک کسیست که یعنی متولی امور مالی. به درد این که متولی امور مالی باشه به صورت نرمال، طبیعیش اینه که به درد این کار نمیخوره. این که میگم طبیعیش یعنی استثناء داره. بعضی خانوم ها خیلی مقتصدانه عمل میکنن، آقایون بیریزو بپاش، اینو باید دیگه با هم کنار بیان. ولی بعضی موقع هم، یعنی خیلی موقع هم شاید نیاز نشه. یعنی بنابراین یک فرمول کلی نمیشه صادر کرد. حالت مطلوبش اینه که خلاصه اون اطمینان خاطر و اون آرامش رو خانم داشته باشه، دلش شور نزنه. از اون طرفم بدونه که اگر مثلا دست شوهرش بازه، کم نمیذاره برای او. اینم نکته ایه، چون گاهی مثلا نقشه میریزن برای اینکه به اصطلاح چیزای تهیه بشه و اینا، این بدونه که بابا این خودش فکر هست. یه جوری اگه شوهر عمل بکنه که اون اطمینانه جلب بشه، اون خیالش راحت بشه، اون وقت دیگه انگوش نمیندازه که هی بخواد از جیکوپی که به اصطلاح درآمد و این حرفو سر در بیاره. یه مقدار زرنگی میخواد، زرنگی نه فیلم بازی کردن. من به شدت با این که بگیم فیلم بازی کنیم مخالفم. اون صداقته، اون شیشه بودن خیلی صفا داره تو زندگی و خیلی لذت بخشه برای دو طرف که احساس بکنن با هم خیلی شفافن. اینو آدم اگه رعایت بکنه، اون وقت در ظل این، در پرتو این، میشه خیلی از اطمینانا رو و اعتمادا رو جلب کرد. دیگه اون وقت وقتی این اطمینان جلب شد، خود به خود این نیاز پیدا نمیشه که این بخواد کار مثلا خانم بخواد سر در بیاره که آقا مثلا اون کجا رفت، با کی ارتباط داشت، با کی زنگ زد، جوابی کیو داد. خب چه موقعی پیدا میشه؟ یعنی ما زمینش رو سعی بکنیم ایجاد نشه که اون حساسیتش برانگیخته نشه. از اون طرف آقام همینطور، کجا رفتی؟ با کی تماس گرفتی؟ خونه کی رفتی؟ میدونی؟ آدم داریم تا آدم. این که حساسیت ها رو آدم برانگیزه، این که شک رو آدم برانگیزه، این نقطه مقابل اعتماده دیگه. قبول دارید دیگه، حالا چه زندگی مشترک چه زندگی مثلا فرض کنید تجاری، میخواد آدم با یک کسی کاری مشارکت داشته باشه، اعتماد حرف اول و آخر رو میزنه دیگه. مگه دو نفر میتونن با هم شریک باشن اعتماد به هم نداشته باشن؟ نمیشه که، همه عبه میره. اون وقت چیزی که اعتماد عبه میبره دروغه. یعنی فرصت نداریم بخوایم بگیم، ولی تو این دهه داشتیم میگفتیم که دیگه منظره های فاخری تموم شد، رسیدیم به بحث کذب. یعنی این دروغگویی بد جوری اعتماد عبه میبره. وقت اگه فرض کنی زن یا شوهر احتمال بدن که طرف داره دروغ میگه، وقت اسمش هم میذاره مصلحت، این خیلی کارو خراب میکنه. این جور مصلحت ها واقعا مفسده است، مفسدهش بیشتر مصلحتش. یعنی به یه دلیل آدم دروغ میگه، ولی اون مفسده دروغه بیشتر از مصلحتی است که آدم فکر میکنه، چون اون دروغه زیرا به خانواده رو میزنه. کافیه دو بار سه بار چهار بار تکرار بشه دیگه اعتماد سلب میشه. اعتماد سلب شد باور کنید خیلی زندگی مشکل میشه، یعنی دیگه اصلا نمیشه درستش کرد. ما گاهی توی مشورت هایی که من اصلا فرار میکنم از مشورت چون اعصابشم ندارم، ولی میرسه آدم به تای خطر، واقعا دیگه آدم میدونه کاری نمیشه که. اینقدر این اعتماد از من رفته 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 به هیچ چه طرف دیگه اعتماد ندارم. قول شرف بده بیا زیرش امضا بکنه محضر برم، طرف اعتماد نداره. خب چیکارش میشه که اینجوری؟ خب عذرخواهی میکنم، ما این دو شب دیگه حاج آقای کامیابی سفارش کردن و منم پسندیدم این بحث، یه چیزایی گفتیم، عذرخواهی میکنم. انشالله که به درد شما بخوره. من سعی کردم جز اون چه که انشالله مرضی اهل بیت لحم و سلامه تو این وادی چیزی به زبان جاری نکنم، اگه خطایی بوده خدا بر من ببخشه، شما هم حلال کن. خب این ایام کوفه است و واقعا هرچی آدم این روزا فکر میکنه که بر اهل بیت چه گذشت، خیلی آدم میره، یعنی مصیبت آدم میاد سراغ آدم. یه حادثه تلخ میخوام براتون بخونم دیگه، چاره نیست، توی ایام توی همه ایام واقع شده. مدرکش هم مدینة المعاجز از کتابی معتبر تاریخی شیعه است. خولی رو شنیدین اسمش دیگه، خبیثی که عبیدالله بهش گفت خذ هذا الرأس، این سر مطهر رو بگیر، حتی اسألک عنه تا اینکه ازت بخوام، یعنی پیش تو بمونه. گفت سمعا و طاعت، سر رو گرفت برد منزل. دو تا زن داشت، یکیشو میگه ثعلبیه، یکیشو میگه مدریه. اول با اون دومی رو اول میگه وارد شد، همسرش گفت ما هازا، این چیه دستت؟ توی مثلا خورجینی بود مثلا. لا اله الا الله، میگه هازا رأس الحسین ابن علی علیه السلام و فیه ملک الدنیا، پادشاهی دنیا تو این سر. اون خانم میگه نخس مکه، یعنی چه زنی داشته خدا، چه شوری میچینه به دست تقدیرات. ان خصمک قد جده محمد المصطفی، جدش پیامبر دشمن توست فردا. بعد میگه والله لا کنت لی ببعل، اصلا تو شوهر من نیستی، به تعبیر اصلا آدم نیستی، ولا انا لک بعل، منم اهل بیت تو نیستم. بعد این زن با جسارت و شجاعت اخذت عمودن من حدید، یک عمود آهن ور میداره میزنه به کله این خولی، بیرونش میکنه از خونه، اینقدر قلدر بوده. میره پیش اون زنش، اونم میگه ما حاضر رأس الذی معک، این سر که با توی چیه؟ اینجا دیگه اس نمیبره، اون اولی رو اس برد زد بیرونش کرد. میگه رأس خارجی خرج علی عبید الله ابن زیاد، رأس خارجی است. میپرسه ما اسمشو بگو. ابا این یخبره ها نبا میکن اسمشو بگم. میذاره روی خاک، این سر رو میذاره رو تراب، یه تشت هم میذاره روش. شب میشه، خب این بند خدا این زن نمیدونه که این سر کیه. خرجت امرأته فی اللیل، شب تاریک، میبینه که یک نوری تو خونهشون ساطعه از این سر به آسمان. میاد طرف این تشت، سمعت انینا، یعنی یه نالهی میشنوه، و هو یقرأ الی طلوع الفجر، قرآن میخونه، این گوش میکنه به تلاوت قرآن این سر، این خانم گوش میکنه تا طلوع فجر، تا اذان صبح این میخونه قرآن. و کان آخر ما قرأ، آخرین آیه که این سر میخونه، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. بعد میشنوه که دور این سر یه دویان، دوی مثلا یه جمعیتی که همه دارم هم زمزمه میکنن و میگن دوی، که دوی رعد، مثل این که همه با هم دارن یه چیز زمزمه میکنن. علمت انه تسبیح الملائکه، میفهمه که همه ملائک اینجا جمع شدن دور این سر و دارن زمزمه میکنن. میاد پیش شوهرش میگه من اینجوری دیدم، این سر سر کیه؟ باز میگه رأس و خارجی، یعنی که قتله الامیر عبیدالله، یه خارجی است که عبیدالله او رو کشته. و اريد ان اذهب به الی یزید ابن معاویه، میخوام ببرم پیش یزید که مال زیادی بهم بده. دیگه ول نمیکنه، میگه بعد دیگه کیه؟ میگه قال الحسین ابن علی علیهم السلام. ناله این زن بلند میشه، خرت مغشیتن علیها، قش میکنه، بیهوش میفته. فلما افاقت، وقتی به خودش میاد میگه یا ویلک یا شر المجوس، بدتر از مجوس، لقد آذیت محمدن صلی الله علیه و آله فی اطرته، تو ایزا کردی پیامبر رو در مورد اهلش. اما خفت من اله الارض و السما، نترسیدی از خدای آسمان و زمین؟ جایزه میخوای بگیری برای سر ابن سیدت نساء العالمین؟ با گریه از پیش شوهر میاد بیرون، سر رو بر میداره، میبوسه، میذاره توی دامنش، شروع میکنه بوسیدن سر و میگه لعن الله قاتلک و خصمه جدک المصطفی. با این سر همینجوری حرف میزنه تا اینکه خوابش میبره. خوابش که میبره، تو خواب میبینه که این خانه انگار نصف شده، یه نوری وارد خانه میشه، یه صحابه ابر بیضای ابر سفیدی میاد، دوتا خانم از تو این ابر میان بیرون، این دوتا خانم سر رو میگیرن میذارن توی دامنش و میگرین. میپرسه که قلت لهم، میپرسه بالله من انتما، شما کی هستید؟ قالت احداهما انا خدیجه بنت خویل، یکی از اون خانم ها میگه من خدیجه هستم، و هذه ابنتی فاطمه الزهرا، ولقد شکرنا که و شکرنا که و شکر الله لک عملک، ما اومدیم از تو تشکر بکنیم بابت این که سر رو احترام کرده، اکرام کرده، بوس بوس بوس. و انت رفیقتنا فی درجت القدس فی الجنه، تو در درجه قدس در بهشت با مایی. از خواب میپره در حالی که امینه سر تو دامنشه. صبح که میشه شوهرش میاد تو سر رو میگیره، میگه محال سر رو به تو بده، میگه منو طلاق بده، امکان نداره دیگه با تو زندگی بکنه. اونم میگه باید سر رو بدی. خلاصه میزنه این خانم رو، میکشه، قتله ها، و اخذ الرأس. خدا روح این زن رو به سوی بهش و جوار سید نساء العالمین میبره. خدایا دیدن این سر خیلی دردناک. زینب کبرا وقتی چشش به این سر میفته، تو منبع صحیح داریم که چنان سرش رو میزنه به اون
کجاوه به اون محمل که نشسته بود که خون از زیر مقنعه حضرت چی کشیدن بچه های آبا عبدالله علیه السلام که این سر رو با یه حالت مشاهده کردن. خدایا به خون به ناحق ریخته یه سید الشهدا علیه السلام، به حرمت و آبروی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امر فرج امام عصر علیه السلام رو همین امشب اصلاح بفرما. به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما. صلوات نخواه.